سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله، فانها وصیت الله عز و جل حیث قال ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله و انها مفتاح و سداد و ذخیرت و معاد و عمران و بلاد و اتقم من کل ملکه و نجاتم من کل هلکه. بها ینجه الطالب و ینج الحارب و تنال الرقائب. و قد حرض الله علیها و قال و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى و التقون یا اولی الالباب. بحث ما در بخل بود و آیاتی که در قرآن در این باب وارد شده. من این بحث رو قبلاً هم به صورت پراکنده تذکر دادم یا مطرح کردم که اساس دینداری برای چه کسانی هست و چه کسانی مخاطب قرآن هستند در دینداری. ولی چون دیشب باز این سوال رو از طریق شبکه‌های مجازی از خارج از من پرسیدن، قبلا شنیده بودن یا حالا گوش دادن شنیدن که شما هنوز بر این نظر هستید که دین به نسبت افراد تعالی پیدا میکنه، جواب دادم. حالا باز خواستم که این رو متذکر بشم، مخصوصا برای شما که مستمع این مباحث قرآنی در یک سطح بالاتر از عموم جامعه هستید، و اون این است که قرآن مخاطبهای متفاوتی دارد و از آیات بسیاری که در قرآن هست این استنباط می شود که اصلا دین اساس دین و اون هدایت اصلی برای فرهیختگان جامعه است، یعنی کسانی که می خواهند یک مدارج متعالی انسانی رو طی بکنن اونها دیندار می شود. و دین برای عموم مردم اصلا نیست، و عموم مردم همین که به خدا و آخرت ایمان داشته باشن، ایمان ضمنی و مرتکب گناه و معصیت نشون و عملشون هم کاری که میکنن درست باشه، همینقدر برای اونها کفایت میکنه. و یکی از شاهدهایی که من تو اون بحثای قبلی آوردم همین آیه یا آیات بهتر بگیم 81 تا 83 سوره انبیا هست که در خصوص اوضاع اجتماعی و سیاسی حکومت سلیمان صحبت میکنه و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک. این چه شیاطین؟ در اینجا همون طبقات نازل و دونپایه و تقریبا کارگری جامعه هستند که قرآن میگوید شیاطین. این شیاطین برای سلیمان قواسی میکنن، کارهای دیگه هم براش میکنن و انا لهم لحافظون، تازه خدا میگه ما حافظ اونها هست، نگاهبانشون هست. خب پس خدا نگاهبان شیاطین است که این کارها رو انجام بدن. بنابراین این که مثلا ما وظیفه داشته باشیم راه بیفتیم، یه کارگری که حالا کارش رو داره درست انجام میده ولی نماز نمیخونه، اینو وادارش بکنیم که نماز بخونه، قرآن همچین چیزی رو نخواسته. اصلا نماز مال اون نیست، هیچی از نماز نمیفهمه. نماز مال کسی است که با نماز تعالی پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه و از یک پلکان پایین به پلکان بالاتری صعود پیدا بکنه. یا اینکه اون کارگر نماز میخونه ولی نمازش رو درست نمیخونه، غلط میخونه، حالا اون رو بنشانیم و بگوییم که نخیر، این نماز اینطوری است. مگر اینکه خودش بخواهد و بپرسد و در واقع مایل باشد یا مشتاق باشد که در این مسیر گام بگذارد و پیش برود، اون مسئله دیگری است. از این جهت هم اون آیات معنا و مفهوم پیدا میکنه که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اصلا راه راه رشده، راه غی نیست، راه رشده، راه تعالی است، راه ترقی است. پس این که ما آمدیم و جزء دیندارها مخاطب قرآن شدیم، باید حتما وضعمون، اندیشمون، اخلاقمون و صحبتمون، طرز حرف زدنمون، طرز نشستنمون، طرز برخوردمون، همه یک جهتگیری کمالی داشته باشه. از این جهت امیرالمومنین فرمود که هر کسی که دو روزش مثل هم باشد او مقبونه، یعنی گول خورده است، کلا رفته سرش. و حتما باید که دیندار که مخاطب قرآن هست و قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، این تمام مخاطبها یا ایها الذین آمنو است، اونی که ایمان آوردن. کسی که ایمان آورده، ایمان به چی آورده؟ ایمان به این نیاورده که دو رکعت نماز بخونه یا روزه بگیره یا حج بره. ایمان به این آورده که این راه راه رشده، راه تعالی است، راه کماله، راه انسانیته، راه بزرگی است، راه کرامته، راه بزرگواری است، راه انسانیته. به این ایمان آورده. خب باید که این رشد پیدا بکنه. حالا این در واقع چون جوابی بود که من دادم، دیدم شاید برای شما هم تکرارش مفید باشه که اصلا چرا میایید، چرا تو نمازها شرکت میکنید، چرا توی جلسات شرکت میکنید. و اتفاقا هرچه که نفرات شما از دید من، البته شاید خداوند هم تو نگاه بکنه، کمتر بشه خیلی بهتره. یعنی این نشان میدهد که این قربال داره به اصطلاح پاک میکنه، تصفیه میکنه و دانه درشت ها رو توی خودش نگه میداره. این را هم در واقع در نظر داشته باشید که این چیزهایی که اینجا گفته می شود جهتگیریش اینه، یعنی رشد دادن به عقلانیت، به عقلانیتی که حکومت بکند بر نفسانیات انسان و در واقع انسان رو از نفس اماره که همیشه هست، این نفس اماره هم و اون نفس لوامه و اون نفس مطمئنه، اینا همیشه در کنار همه در یک راستا هستن که هر کاری رو که انسان بخواد بکنه، حتی انسان کمال یافته بخواد یک کاری رو بکنه، اون نفس اماره بسو اول نکش میزنه، میگه نه نمیخواد، نه لازم نیست، نه مگه بیکاری، نه اصلا بیخوده، تا اینکه این عقل بر او مستولی بشود و تحلیل عقلانی نسبت به کاری که میخواد انجام بده پیدا بکنه و از نفس اماره عبور بکنه به واسطه نفس لوامه که او هی سرزنشش میکنه، تا به اطمینان برسد که این کار درسته و باید انجام بگیره. و این در واقع ما هنوز خیلی فاصله داریم. من تو اینا که میخوام مثال بزنم بیشتر ازدواج ها رو مثال میزنم. نگاه به شما میکنه که مثلا ازدواج نکردی، که بعدم این حرف ها چیه میزنی، کی بابا الان این کار رو میکنه. که فرض بگیرید که یک انسانه، اینا اعتبارات دنیوی است، اعتبارات دنیوی است که قرآن می‌فرماید که واعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. کمثل القیس یعجب الکفار نباته، رگبار میزنه یه دفعه علف ها سبز میشه. و کفار اینجا معنای کشاورزانه. این نباتش ثم یهیج، بعد میخشکه، ثم تراه و مصفر، بعدم زرد میشه، فیکون حطاما، که اون حطام میشه. عجبش هم فکر کنم ماضی باشه، اعجب الکفار، حالا یا یعجبو، در هر حال در این کلمش شک کردم. در هر حال زندگی دنیا رو اینطوری تعریف میکنه که لعب است، یعنی بازی است، و لهو است، سرگرمی است، و زینته، زینت رو آدم دوست داره، زیبایی و زینت، و تفاخر، فخر فروشی است، و بعد تکاثر در اموال و اولاد، یعنی اینکه من زیادتر دارم، اون زیادتر داره، و دنبال جمع آوری. بعد مثل رگباره، حیات دنیا مثل رگباره، میاد سبز میکنه، بعد خشک میشه، پودر میشه، گرد میشه، میره. این تعریفی است که خدا از زندگی دنیا داده است. در 3 هفته پیش یک افطاری بود در یه جایی که مدعوش فقط من بودم و آقای دکتر رفاهی، اونایی که خیلی قدیمی هستن آقای دکتر رفاهی رو میشناسن، ایشون دیگه خیلی شکسته و پیر شده، ولی خب در هر حال سر حال و از نظر عقلانیت و حرف زدن و اینها، این عبارت رو گفت که این زندگی دنیا که پایش اینقدر لقه، چرا بشر و مخصوصا حاکمان اینقدر بهش میچسبن؟ و من در این تعجبم که اینا نگاه نمی کنن به این لقه، این پایه های زندگی دنیا، که اصلا به هیچی بند نیست، رو هیچی نیست، هیچ ثباتی نداره، هیچ استواری نداره. پس اون چیزی که ثبات داره و استواری داره و خدا روش تأکید میکنه، اون ایمانی است که تثبیتن من انفسه، که در وجود انسان تثبیت شده باشه، ریشه دوانیده باشه. پس این حیات رو، این زندگی رو به این ترتیب که ما نباید بهش نگاه بکنیم که این پایدار، استوار، ماندگار، خیلی از این اختلافات و این در واقع چیزهایی که بین انسانها هست با اون دید از بین میره و مرتفع میشه و راه کمالی انسان بیشتر گشوده میشه و باز میشه. پس این رو توجه داشته باشید. قصدم این بود که شماها که می آیید، می نشینید، مباحث رو گوش میدید، و مباحث هم مختلفه، جاهای مختلف هست، و در هر جایی هم یه بحث در واقع تعالی بخش مطرح میشه و از من هم نیست. من سعی میکنم که اصلا خیلی کم از خودم صحبت بکنم، بیشتر اون انسانهایی رو مطرح میکنم که راه را پیمودن و در سلوک به مقاماتی رسیدن و اونها سخن گفتن و از اونها حرف میزنم، چون خودم رو در اون جایگاه نمیبینم. ولی همیشه کوششم این بوده است که راه رشد را، یعنی هدایت الهی رو، رها نکنم. و همیشه هم از دوستانی که معایب من رو بر اساس روایت امام صادق به من بگوین، من از اونها خیلی تشکر میکنم و خوشحال میشم که احب و اخوانی الیه من اهدا عیوبی علیه، که این بهترین دوستان من کسی است که معایب من رو به من بگه. حالا بعضی از دوستان میگن که ما اصلا میترسیم که چند قدم یه تو بیایم، یه چه برسه بیایم حرف بزنیم. خب این ترسم خوبه، از قدیم گفتن ترس چیز خوبیه، اینجاها به درد میخوره.
حالا بیایم بر همین پایه که بخل.
بخل یکی از صفات ناپسند است که مانع تعالی انسان میشه، مانع کرامت یافتن انسان میشه، مانع بزرگواری انسان میشه. بخل چه در مال باشه چه در علم. ما حتی در علم هم بخل میکنیم. مثلا فرض بگیریم من این مطلب رو میدانم، بعد در یک جمعی قرار میگیرم که مثلا ممکنه تعدادی نویسنده و دانشمند و اهل قلم و روحانی و اینها باشن، بگم اگه این مطلب رو من اینجا بگم اینا یاد میگیرن و میرن و به اسم خودشون تمام میکنن. خب به اسم من باشه، مال من باشه مطلب. این میشه بخل. یعنی بخل فقط این نیست که شما حالا یه قرون دارید ندید یا نمیدونم. بخل خیلی مثل انفاقه، دامنش وسیعه. حالا در این آیه بودیم، چند جلسه این آیه مطرح بود که انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. و نظرات مختلف مفسران رو مطرح کردیم از جمله فخر رازی و ابن عربی، یعنی دو مفسری که یکی در جهت ادبیات آیه و لغت و مفاهیم لغوی و ادبی رفته و یک مفسری که به مفاهیم معنوی و متشابه پرداخت. در هر حال در بحث ابن عربی بودیم که بینات رو گفت که علم و حکمت و کتاب عقلانیت و میزان ترازو. ترازو هم این عقلی است که میسنجد، که در واقع بیانات و کتاب رو میسنجد و عمل میکنه. و حدید را هم گفت که هم شمشیر است و هم سر قلمی که مینویسه. دنباله این بحث از ابن عربی چند خطی که میخواستم تمام بشه بحثش، میگوید حال هرچه که معنای این چهار باشد، بیانات، کتاب، میزان، حدید، هرچه که باشه از اینا که گفتیم، اینها اموری است که متضمن کمال شخصی و نوعی در دو جهان است. این هم مقدمه‌ای که گفتم به نحوی با اینجا هم ارتباط پیدا کرد که اینها ابزارهای کمال شخصی و نوعی است. یعنی نوع بشر به این ابزار کمال پیدا میکنه و فرد هم به این ابزار کمال پیدا میکنه. یعنی با بینات، با کتاب، با میزان، با حدید. خب زیرا کمال شخص حاصل نگردد مگر به علم و عمل. خب علمش رو باید از بینات به دست بیاره و از کتاب و میزان و حدید میده توی عمل. و کمال نوع هم صورت نپذیرد جز به سیف و قلم، اونم کمال نوع. یعنی با سیف باید که جلوی به اصطلاح اشتباهات و پلیدی های جامعه رو گرفت. مثلا ما میخواهیم نماز عید فطر بخوانیم، باید با تفنگ و اسلحه و عرض کنم حدید و اینها بیان جلومون رو بگیرن، خب که جامعه کج نشه. و اما اول که خود ظاهر است، یعنی چی؟ سیف. و اما دوم بدان سبب است که انسان مدنی به طبعه. اینو توضیح دادم، یعنی انسان جامعه رو دوست داره، تنهایی رو دوست نداره. از این جهت بدترین و دردآورترین شکنجه ها سلول انفرادی است. پس محتاج تعامل و تعاون است که معیشت او جز به اجتماع ممکن نگردد.
و نفوس آدمیان یا نیکند و آزاده که به طبع منقاد و فرمان بردار شرع می باشند. این گروهی است که من اول مطرح کردم که انسانهای فرهیخته اصلا دوست دارن که دیندار باشن، یعنی دین را دوست دارن، چارچوب را دوست دارن، هدایت را دوست دارن، شرع را دوست دارن و براش کار میکنن. خب و یا شریر و برده و بنده اند، یعنی انسان اگر شریر شد برده و بنده است. خب شما ببینید که در این حوادثی که سال 88 اتفاق افتاد و حتی سال بعدش که سالگردش بود اتفاق افتاد، من خیلی جاها دیدم که انسانهای بسیار بسیار شریر زندانی رو که بعضن محکوم به اعدام هم بودن آورده بودن توی خیابون که مردم رو بزنن. خب و باتوم و اسلحه و اینا دست اینها داده بودن. خب اینا پس بردن، بندن، نوکرن، چون شریره هر جای پول بدن، مثلا داعش همشون جز اشرار عالمن، اشرار عالم جمع میکنن میان اینجا عقده هاشون رو خالی بکنن دیگه، هم زندان هاشون رو خالی میکنن، همین که دولت عربستان هزینه اینا رو میده، حقوقشون میده، اونا هم راحت میشن از یه عده شروری که توی جامعه خودشون نگهداریشون سخته، بیان اینجا هر کار دلشون میخوان خون ریزی بکنن، بکشن، هر جنایتی میخوان بکنن. اینا پشت پرده اتفاقات دنیاست که من برای شما میگم. خب و این تحلیل ها رو قبول کنید، 50 سال دیگه بهش میرسید که طبعا ابا کننده از شرع. من شرع رو قبول ندارم، شریر با شرع مخالف، یعنی تو چارچوب قرار نمیگیره. انسان عاقل و فرهیخته و با کرامت اصلا دوست داره توی چارچوب حرکت بکنه. ببین مثلا شریر، خب شریر اینه که این راه سمت راست سر چهارراه‌ها برای گردش به راست، اون میاد از اون گوشه میره، حالا میخواد بره منتهی سمت چپ، یعنی میخواد بپیچه به سمت چپ، اصلا مستقیم هم نمیخواد بره، میاد میره اونجا، این راه رو میبنده اول، این یه شرارت. خب بعد هم جلوی همه اتومبیل هایی که میخوان مستقیم برن میپیچه میره از اون طرف، اینا شرارته، شرارت. خب اما یه آدمی که اون ته وامیسه بعد هم میبینه این ماشینا میان میرن 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 همه رفتن، قانون شکستن، منم باید میرفتم، چرا من وایسادم؟ این در واقع تضاد درونی که میگم نفس اماره بسو همونجا حاضره، اون بهش میگه تو هم باید میرفتی، اشتباه کردی، برو دفعه دیگه یادت باشه، تو هم اگه خواستی بری سمت چپ بیا از این راه برو اونجا از اون طرف برو. خب اینا شرارت، من خیلی شرارت های ساده رو میگم که ببینید چه آثار مخربی بر جامعه میگذاره. خب این آدم رو جز با سیف نمیشه جلوشو بگیر. خب نرده میکشن، از این لاستیکا میزنن، اینا سیفه دیگه. خب راه بندون درست میکنن، نمیدونم یه کاری میکنن که این نتونه این کار بکنه. پس گروه اول را در سلوک طریق کمال، اینا همون بحث اولم رو تأیید میکنن، و عمل به عدالت، لطف و سیاست شرع کفایت کنند. همین لطف داره شرع و سیاست داره شرع، از این جهت دستور میده، میگه این کار بکنید، اون کارو نکنید. ببینید این آیه در سوره توبه است، حالا شمارش یادم نیست. التائبون العابدون السائحون الحامدون، کسانی که توبه میکنن، یعنی خطاهای خودشون رو میپذیرن، این مهمه، خطا رو میپذیره و نمیخوادم اعلام بکنه، توی دل خودش میگه دیگه نمیکنه. التائبون العابدون، حالا میاد سراغ عبادت،
یعنی پرستندگان هستن، میپرستن. خب الحامدون و ستایشگرن، یعنی خدا را ستایش میکنن از اینکه اونها را هدایت کرده، راهنماییشون کرده، کتاب و پیامبر فرستاده و پیامبری فرستاده است که خودش مجسمه همه کمالات انسان است، یعنی انسان کامل و کمال انسان است. یه همچه انسانی آمده داره دعوت میکنه، یه آدم معمولی نیستش. خب پس این لطف و سیاست شرع فرهیختگان میپذیرن، یعنی به خودشون اجازه نمیدن که از این چارچوب خروج کنن و الا از سلوک طریق حق خارج شدن. و گروه دوم ناچار از تحمل قهر و سیاست ملک است. دیگه وقتی که شریر شد، اون وقت با زور باید که جلوش رو گرفت. حالا من یه چند بیتی از مثنوی براتون بخونم، چون کمتر توی خطبه ها سراغ مثنوی میرم ولی تناسب با بحث داره. و خوب دقت کنید و توصیه‌م هم اینه که یک کلمه دو کلمه از اینا رو یادداشت کنید، بعد خودتون برید در مثنوی پیدا بکنید و مطالعه کنید مثنوی رو. دفتر دوم، عنوان فی تأخیر آفات. این هر کاری رو که به عقب بیندازید دچار آفت میشه. و مثنوی خیلی زیبا ورود کرده است به این مطلب که مخصوصا انسان در تربیت خودش اگر امروز رو به فردا افکند دچار آفت میشه وجودش. تا نمردست این چراغ با گوهر، هین فتیلش ساز و روغن زودتر. حالا اگر که بخواید این شعر رو بفهمید، که من همیشه گفتم مثنوی رو باید با قرآن فهمید، چند تا آیه باید براش آورد. اون روغن و فتیل رو مرحوم پدر در جلد سوم آدم در ذیل آیه الله و نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتوها یوزی. ببینید یه روغن بریز توش و فتیله بزن. فتیله کدومه؟ از اول بگیرید. چراغ این لامپا مشکاته، خب؟ که درش مصباح هست. مصباح اون شیشه هست که روش میگذارن و زجاجه. مصباح اون نوریست که از فتیله میآید و زجاجه که شیشه هست حافظ اون نوره و روغن داره، روغن به زیت، یکاد و زیت و هایوزی. اصلا روغن این هست که موجب نوره. و این لم تمسس خونارون، اگر حتی آتشی هم نیاید، این کبریت، اینجا نار یعنی اون کبریت، کبریتی اون رو روشن نکنه، نورون الانور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله به کل شیء علیم. یکی از زیباترین و پربارترین آیات هدایتی قرآن است که وجود انسان رو تشبیه کرده است به مشکات و مصباح که نور است عقل اوست و زجاجه که حافظ است این نور را که باد او رو خاموش نکنه، طوفان حوادث گرد باد خواستهای نفسانی او رو خاموش نکنه، اون هدایت الهی است. در هر حال تا آخر آیه رو در جلد 3 آدم با دقت مطالعه بکنی. حالا میگه تا نمردست این چراغ با گوهر. امروز میدونید در این لهجه های این طرف که من آشنا هستم به چراغ که خاموش شد میگن چراغ مرده و مرد، یعنی که مرد، این چراغ خاموش شد. خب پس این مردن به معنای خاموش شدنه. تا نمردستین چراغ با گوهر، هین فتیلش ساز و روغن زودتر. وجود خود انسان رو میگه ها، روغن بریز توش روشنش کن. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. هی امروز به فردا نینداز. و چقدر ما امروز به فردا میاندازیم، چقدر زیاد. و فصل کشت فصل معینه، یعنی مثلا یه هفته شما تو اسفند وقت دارید گندم بکاری دیگه، اگه اسفند این 29 اسفند شد یک فروردین، وقت کاشت گندم گذشته است. برای همین یه روزا دیگه نمیشه بکاری، یه فایده نداره. یعنی سبز میشه، خوشم میده، اون خوشه‌ای که 29 اسفند کاشته شده میده، اون که یک فروردین کاشته شده نمیده. اینا تجربیات خود من ها، تجربیات خود من. پند من بشنو که تن بند قوی است. این تن انسان، چی بخورم و چی کار بکنم، تمام وقت ما صرف این میشه که چی بخوریم، چی بخریم، چی بخوریم، چی بپوشیم، برای این تنه. این تن پایبند خیلی قوی است. کهنه بیرون کن گرت میل نویست. اگر میخوایی که نو بشی باید کهنه رو بکنی، بریزی دور. لب ببند و کف پرزر برگشا. اینا انفاق و بخله ها. لب ببند، کف پرزر برگشا، بخل تن بگذار و پیش آور سخا. این تن تو رو وادار به بخل میکنه، یعنی همه بخلا به خاطر تنه. خب مثلا دو تا بچه، یکی میگه اینجا دوشک، یکی هم به قول ما یه جله، حالا مثلا یه پتوه یا یه چیز، سر این دعواشون میشه که من روی دوشک بخوابم روی اون جل، همدیگر رو هل میدن، همدیگر کتک میزنن. اینها همه بخل تنه. بخل تن بگذار. مثال میزنم براتون، تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتذکرون. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست. سخاوت چیه؟ ترک لذت ها و شهوت ها. هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. این سخا شاخیست از سرو بهشت. تمثیلات رو ببینید، تمثیلات که علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. ندیدی پیامبر مثل میزنین اینطوری؟ پس این آیه، این گفتم من به دوستان، من اگه بشینم پای تفسیر مثنوی برای هر بیتش حداقل 10 آیه میارم برای هر بیتش. این سخا شاخی است از سرو بهشت، وای او که از کف چنین شاخی بهشت. میگه قطوفها دانیه، اصلا دسترسه، دستتو بالا کنی بهش میرسه. حالا اینو ولش بکنی این شاخو. عروة الوثقی است این ترک هوا. بله، لعب و لهو. برکشد این شاخ جان را بر سما. این شاخ تو بهش آویزون بشو مثل فنره، یه دفعه میره بالا و تو رو با خودش میبره. تا برد شاخ سخا ای خوب کیش مر تو را بالا کشان. بالا کشان تا کجا؟ تا اصل خیش. انا لله و انا الیه راجعون. تا اصل خیش.
یوسف حسنی تو، این عالم چو چاه. تو آمدی تو این عالم، اون داستان. حالا ببینید چه مفهوم زیبایی قرآن آورده که یوسف حسن در چاه میفته. یه عالم اصلا همون چاهه و همه شما یوسفی و هدایت الهی رسن و تنابی است که بر این چاه فرو می رود.
و این رسن صبر است بر امر اله. اگر تو بر فرمان خدا پایداری و شکیبایی بکنی، یعنی به این تناب و به این عروت الوثقا چنگ زدی.
یوسفا آمد رسن در زن دو دست.
با هر دو دست بگیر. رسن آمد قرآنه. یوسفا
آمد رسن در زن دو دست. از رسن غافل مشو بیگه شده است.
توی ابیاتی هم که همین چند روز پیش براتون خوندم بیگه شده است بود. یعنی چی؟ یعنی وقت گذشته. وقت تمامه. بیگاه شد. گاه بیگاه میشه. یعنی وقت تمام شد.
حمد لله کین رسن آویختند، فضل و رحمت را به هم آمیختند. در رسن زن دست و بیرون رو ز چاه، تا ببینی بارگاه پادشاه.
تناب رو بگیر از این عالم برو بیرون، اون وقت بارگاه رو میبینی، اون وقت عرش الهی مفهوم پیدا میکنه که عرش چیه.
تا ببینی عالم جان جدید، عالم بس آشکار و ناپدید.
یه تمثیل خیلی قشنگیه. میگه اون اصلا اون عالم آشکاره ولی ناپدیده. مرحوم پدر مثال میزدن به میوه ها که اساس و اصل میوه ها اون ویتامین هاییست که توشه که ما نمیبینیم، ولی اون چیزی که توفال است و بعد ریخته میشه یا تبدیل میشه مثلا به فضولات، اون همین جسمشه که میبینیم. اون رو میبینیم ولی اصل رو نمیبینیم. خب بعد میگه که اینجا عالم، اون عالم، عالم بس آشکار و ناپدید اما ناپیداست.
این جهان نیست چون هستان شده.
این جهانی که ناپایداره. شما نگید حالا مثلا چند میلیارد سال عمر میکنه ها، ولی ما توی اون ناپایداریم. ما از اینجا میرویم. پس به این معناست که جهان برای ما ناپایدار است. خب میگه این حالا شده هست. اصلا هستی ما همین جهانه. همه چیز رو برای این جهان میخواییم. اصلا کوریم، نابیناییم. خب که میگوید که انک لا تسمع الصم الدعاء ولا تهدی العمی عن ضلالتهم. ای پیامبر، تو که نمیتوانی به کران حرف بشنوانی و هرگز کوران را از گمراهی به راه هدایت نمیتونی بیاری.
وان جهان هست بس پنهان شده.
اون که اساس هستی است و ما میریم اونجا و اونجا خالدین هستیم، جاودانه اونجا هستیم، چه در عذاب چه در بهش، اونو نمیبینیم.
خاک بر باد است بازی میکند.
باد میاد، شما خاک رو میبینید، میگید باد اومد، گرد باد اومد. اگه این خاک رو هوا نکنه اصلا نمیبینیدش.
کجنمایی پرده سازی میکند.
بادی که این ور اون ور میبره، کجش میکنه، تبدیل به پردش میکنه.
خاک همچون آلتی در دست باد، باد را دان عالی و عالی نژاد.
حالا اگر این باد را شما نمیبینید که اون جهان هست، ولی اون عالی و عالی نشان.
چشم خاکی را به خاک افتد نظر، بادبین چشمی بود نوع دیگر.
اون چشمی که باید باد رو ببینه اون از یه نوع دیگر است.
این که برکار است بیکار است و پوست.
این جسمی که شما میبینید که اینه که داره کار میکنه و برکاره و بر فعالیته، این اصلا بیکاره، اینا پوسته.
وان که پنهان است مغز و اصل اوست.
وان که پنهان است مغز و اصل اوست. این ابیات ادامه داره انشاءالله برای بعد من دنبالش میخونم که این درسی رو که مثنوی شروع کرده است به اتمام برسد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين. نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونتوكل عليه ونستهديه، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وسل على علي أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين، وسل على بنت رسولك فاطمة التقية النقية الزهراء، وصل على الإمامين الهمامين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر، اللهم صل عليهم جميعا.
آمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا.
آمين.
اللهم اكشف عنا كروبنا.
آمين.
اللهم اقض عنا ديوننا.
آمين.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين.
آمين.
اللهم اشف كل مريض.
آمين.
اللهم سد فقرنا بغناك.
آمين.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك.
آمين.
اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر.
آمين.
إنك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل على محمد.